حامی این قسمت از پادکست در صبح یکتانته. یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغات آنلاین ایرانه. کسب و کارا میتونن با استفاده از پلتفرم یکتانت در با کیفیت ترین وبسایت ها تبلیغاتشون رو نمایش بدن و گزارش جامع و دقیقی از عملکرد کمپین های تبلیغاتشون دریافت کنن. یکتانت با استفاده از هوش مصنوعی محصولات منحصر به فردی در حوزه تبلیغات آنلاین خلق کرده تا کسب و کارها بهترین نتیجه رو از تبلیغات بگیرن. برای آشنایی بیشتر با یکتانت به سایت یکتانت.com سر بزنید. سلام، من میثم زرگرپور هستم و اینجا قسمت 82 از فصل دوم پادکست در صبح.
سلام، منم امید اخوانم و چی خوش اومدین
به گوشهای ما. به گوشهای شما. آره، ما کماکان به خاطر مسئله کرونا داریم در خارج از استودیو ضبط میکنیم، ولی سعی میکنیم که تا جای ممکن کیفیت صدا رو حفظ بکنیم. ایشالله که مخاطبینمون راضی باشن. هی آواره شدیم، هی میریم اینور اونور. خلاصه
خب امروز چی میخوایم صحبت کنیم؟
ما یه بخشی یا چند قسمتی صحبت کردیم در مورد راهکارهای مدیریت مالی توی شرایط بحران و دورکاری و بیشتر شرایط بحران و اینا. یه چیزایش موند. به طور کلی خیلی من امید دوست نداریم که راجع به یه موضوع خیلی طولانی صحبت بکنیم، و از طرف دیگه اینم دوست داریم که تا جایی ممکن یه مسئله رو ببندیم. به خاطر همین اول این قسمت و اول قسمت بعد که مصاحبه داریم، چه مصاحبه‌ای، سعی می‌کنیم خیلی کوتاه یه دو سه تا راهکار باقی مونده ای که حالا به هر حال ما نگاه کرده بودیم و پیش بینی کرده بودیم و در موردشون صحبت بکنیم که یه وقت بدهکار شما نباشیم.
خب خیلی عمالی، تا کجا گفته بودیم؟
ببین دو سه تا راهکار مطرح کردیم، فکر میکنم قسمت های 77 و 78 پادکست بود فصل دوم مثلا، و نکته اصلی که وجود داشت این بود که خیلی تاکید کردیم که مشکل اصلی زمانی به وجود میاد که کش فلومون به هم میخوره، نه اینکه الزاما درآمدمون کاهش پیدا میکنه. و خیلی مهمه که بدونیم که ما مسئلهمون مسئله اینه که عموم اصولا اگر پول باشه اگر پول باشه هم نمیتونیم کار بکنیم، یا اگر پول باشه میتونیم کار بکنیم. این از جنس فرشه در اصول است بود. بعد یه مقدار راجع به دارایی ها و نمیدونم نسبت های دارایی و اینا اومدیم صحبت کردیم، و البته این که توی کمچین شرایطی هر چقدر که ما بتونیم دارایی های بلند مدت ترمون رو به دارایی کوتاه مدت تر و مثلا پول نقد تقدیم بکنیم بهتره. و این که مثلا یه سری راهکارهایی مثل این که مثلا به مشتری بگیم که اگر که تو مثلا چک زودتر پاس باشه من تخفیف میدم، یا مثلا بخوایم اگر که بدهی داریم مثلا زودتر یا دیرتر بتونیم تسویهش بکنیم. راجع به کمچین جنس راهکارهایی هم اومدیم صحبت کردیم. یه چیزی که باقی میمونه به نظرم و خیلی مهمه اینه که ما خیلی مهمه که بتونیم هزینه های آتی رو درست پیش بینی بکنیم. البته من میدونم که توی شرایطی که الان توش هستیم پیش بینی کردن هزینه ها خیلی کار سختیه. یه مقداری توی قسمت 76 فصل 2 در مورد این صحبت کردیم، ولی با وجود تمام سختیش به هر حال ما باید بتونیم یه پیش بینی از آینده داشته باشیم و تلاش بکنیم که هزینه ها رو مدیریت بکنیم و به اون شکل کم نکنیم. و البته این روزا خیلی درگیر مسئله دلار و نمیدونم کاهش ارزش پول و این حرفاییم، و خیلی مهمه که بدونیم و بتونیم پیش بینی بکنیم، حالا از طریق صحبت کردن، پرسیدن از آدمهای آگاه تر و نمیدونم خبره تر. خبره درسته یا خبره امید؟
نمیدونم،
همونی که درسته
اکسپرت.
آره اکسپرت. اینه که ببینیم که احتمالا پیش بینی اینه که مثلا در بازه زمانی 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه، 1 ساله مثلا توی همچین بازه هایی برداشتشون اینه که افت ارزش پول سرعتش چیه و به کجا میرسه و بر مبنای اون استراتژی هامون رو بیایم تنظیم بکنیم. مثلا شاید بتونیم کالا رو با قیمت بالاتر امروز بخریم به نفعمون باشه تا اینکه مثلا 2 ماه دیگه در ظاهر با قیمت مثلا پایین تر خریداری بکنیم، یا اینکه مثلا بتونیم واقعا یه جوری با قیمت بالاتر خریداری بکنیم و پرداخت رو به جاش طولانی مدت تر بکنیم، یا برعکس مثلا فروش کالا رو با قیمت پایین تر انجام بدیم برای اینکه نقدینگی دستمون بیاد و دریافتش رو در ازاش کوتاه مدت تر بکنیم.
این حساب کتاباش رو کلا کی انجام میده؟ آیا مثلا با واحد مالی و تحلیلگرای مالیه یا نه مثلا واحد حالا خرید بازرگانی ایناست؟ کی باید این تحلیل و حساب کتابا رو بکنه؟
ببین شرکت به شرکت به نظرم فرق میکنه، بسته به سایز شرکت هم هست، ولی این تیپ کارها مدیریت نقدینگی که زهر راجبش صحبت میکنیم به طور کلی از وظایف CFO، از وظایف
مدیر ارشد مالی،
مدیر ارشد مالیه. آره، یعنی مدیر مالی مدیر حسابداری نیست. علاوه بر مسئله حسابداری، مدیریت نقدینگی ها و مدیریت دارایی شرکت هم باید انجام بده. باید بتونه پیش بینی بکنه، بر اساس اون پیش بینی ها بیاد و راهکارها رو مثلا طراحی بکنه، پیشنهاد بکنه و بعد البته ساختار تصمیم گیریش اون وقت بعد در داخل خود شرکته. و در کنار اینها خب خیلی مهمه که ما واقعا فکر بکنیم. من الان واقعا درگیر هستم با این موضوع در شرکت هایی که باشون همکاری میکنم که ما فکر بکنیم به این که از دارایی هامون چطور میتونیم استفاده بکنیم. واقعا باید بتونیم بهره وری داراییمون رو همیشه خوبه که حد اکثر بکنیم، ولی توی این شرایط مهمتره حتی حد اکثر کردنش. اینی که واقعا باید بدونیم چقدر از درآمدی که ما داریم مثلا از دارایی های ثابت و بلند مدتمونه، چقدر از دارایی های جاری و کوتاه مدتمونه، و بر اساس اون یه سری راهکارهای پیشنهاد بدیم. مثلا راهکارهای طراحی بکنیم. خیلی من دارم اینو میگم هر جام که هست، ولی ممکنه که خیلی بدیهی به نظر بیاد، ولی واقعا راهکار نجات بخشه خیلی وقتا. مثلا اینکه آقا خط تولیدم معطل مونده، برم خط تولید رو اجاره بدم، واقعا چه ایرادی داره؟ همکاریه یه همین جاها اتفاق میفته، حتی اگر شده با رقیبم. کوپتیشن شنیدی؟ کوپریشن پلاس کامپیتیشن، یعنی رقابت در عین همکاری یا برعکس همکاری در عین رقابت. جفتمون رو میتونه نجات بده. برندم رو اجاره بدم، وایت برند بکنم، وایت لیبل بکنم. آره، یه محصولی دارم، اگر خودم نمیتونم بفروشم، شاید واقعا کسی باشه که این محصول بخواد و مثلا من بیام این محصول بهش بفروشم، مثلا
اون برند خودش رو
آره لایسنس بدم، نمیدونم از این تیپ کارا بیام انجام بدم. یه مقداری آدم باید بتونه خلاصه خودش رو تطبیق بده با شرایط. و البته 2 تا نکته خیلی کوتاه مهم بگم. اولیش اینه که اینها در صنعت به صنعت این حرفا فرق میکنه، و مثلا فقط یه سری این حرفایی که تو این چند قسمت زدیم یه سری مثلا تلنگر احتمالاً که ببینید مثلا این روش فکر کردن به موضوع هم در عین سادگی ممکنه که وجود داشته باشه و بسیار کارا و موثر باشه، و از طرف دیگه این موضوع که ممکنه که مثلا واقعا تو یه سری صنایع این اتفاق این تیپ کارا رو نشه کرد، مثلا نوع ساختار صنعتش متفاوته یا صنعت کلا خوابیده. و نکته بعد هم اینه که یادمون نره که تمام این راهکارها برای برگرداندن تعادل کش فلوه و نه الزاما کاهش هزینه و افزایش درآمد. و البته اینکه فراموش نکنید که اینا پیشنهاده و خودتون بریم فکر بکنید ببینید چه راهکارهایی میتونید طراحی بکنید. تموم برای این قسمت. بسته دیگه،
بسته.
آره. مصاحبه داریم. چه مصاحبه ای؟
آره. خب ما دیگه بیشتر از این گوشتون رو نمیخوریم و میذاریم
آقا
که...
یعنی من داشتم هر بزن مصاحبه رو هنوز انجام ندادیم، به خاطر همین خیلی مطمئن نیستیم که میشه یا نمیشه، ولی بدونم خیلی مصاحبه خوبیه.
آره، ما 2 تا در واقع مهمون خیلی خوب داریم، یکیش مصاحبه شده، یکیش هم فردا داریم مصاحبه میکنیم، چون در واقع مطمئن نیستیم. یه وقت حالا یه درصد کمی هست که این مصاحبه عقب بیفته، گفتیم که اعلام نکنیم، ولی هر دو تا
هر کدوم بشه خوبه.
آره، طبق معمول مهمون ویژه‌ای از این حرفا. خب خیلی هم ممنون فعلا،
خدا نگهدار.
گوش بدیم به مصاحبه.
پادکست ده صبح رو میتونید از طریق اپلیکیشن های پخش کننده پادکست مثل آیتیونز، اپل پادکست، کاست باکس و گوگل پادکست گوش بدین. برای این کار کافیه عبارت ده صبح رو به فارسی جستجو کنید. با زدن دکمه سابسکرایب یا مشابه اون در این اپلیکیشن ها میتونین کانالمون رو دنبال کنین، از انتشار قسمت های جدید با خبر بشین، به ما امتیاز بدین و برامون کامنت بذارین. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
سلام به همه، من امید اخوان هستم.
سلام، و من هم میثم زرگرپور.
ما امروز در خدمت آقای منشیپور هستیم، هم بنیانگذار و مدیر عامل تپسی، که قراره داستان تپسی رو بگم. میلا جان خوش اومدی.
سلام به امید و میثم عزیز، ممنونم.
خب اگه میشه میلا شروع کنیم یه مقداری خیلی خلاصه بک‌گراند خودتو بگو. تحصیلی، کاری، حالا میدونم ایران نبودی، برگشتی، اینو خلاصه بگو بعد تپسی رو شروع کنیم.
خلاصه شما چند دقیقه ایه؟
2 دقیقه. ما سریع میریم تو کار.
4-5 دقیقه هم شده نداره.
خب من سال ورودی 79 مکانیک دانشگاه تهرانم، که لیسانس هم مکانیک گرفتم. بلافاصله بعدش وارد اندستری اویل اند گاز شدم، نفت و گاز. کار آفشور انجام میدادم، احتمال تصورش عجیبه، سکوی نفتی دقیقا توی همین خلیج فارس خودمون. یه 2 سالی کار نفتی کردم، تصمیم گرفتم که باید وارد حوزه مدیریت بشم. و حالا اینی که چرا این تصمیم گرفتم خودش یک داستانیه، واردش نشیم.
تو مصاحبه قبلی گفتی دیگه، ما اینا رو سریع میم جلو.
برای MBA رفتم خارج از ایران دیگه، یه 10-12 بعد از MBA 10-12 سالی خارج از ایران تو همون مسیرها مشغول به کار بودم، مشاور مدیریت و غیره. سال 95 بود برگشتم ایران، البته انتهای 94 بود برگشتم ایران. تپسی رو با 2 دوست دیگه تأسیس کردیم و از اون روز تا الانم که در خدمت شما تو تپسی.
من چون این سوال همه خودم میپرسم، چی شد که برگشتی ایران؟ به خاطر کار رو انداختن یا شخصی؟
واقعا هر دوش هست، یعنی جفتش خیلی نزدیک به همه. دلیل شخصی خانوادگی از اون جنس نداشتم، اتفاقا برعکس. رو همون موقعی که میخواستم برگردم مادر من داشت میرفت به سمت کانادا، زر برعکس بود. ولی دلیل در واقع حرفه‌ای ولی با انگیزه های شخصی بود، کاملا شخصی.
بعد هم بنیان گذاری که داری، حالا هم یه معرفی خلاصه‌ای بکنی، هم که از کجا هم دیگر پیدا کردین، چی شد که در واقع 3 نفری این تیم شدین؟
همونطور که گفتم 3 نفر در واقع بودیم که کار رو شروع کردیم، آقای هومن دمیرچی و حمید مهینی. هومن رو من دوست در واقع الان دیگه شده 8-9 سالمون، اون وقت که شروع میکردیم دوست 4-5 ساله بودیم. من از حالا موقعی که خارج از ایران بودم یه دوره کوتاهی ایران بودم، 4-5 ماهی کورس کوتاهی رو توی شریف ارائه میدادم، با هومن اونجا آشنا شدم. هومن اون موقع مشغول به تحصیل بود. حمید رو هم از خیلی سال قبل، ما از اول راهنمایی تیسوشان کرج با هم دیگه هم کلاسی بودیم و دیگه حالا مسیرهای متفاوتی رفتیم. حمید مسیر فنی رو رفت، برای ادامه تحصیل هم برای به خارج از ایران رفت و دیگه عملا با هم تصمیم گرفتیم که برگردیم ایران.
بعد هومن بیشتر میدونم ساید عملیات رو کاور میکنه، حمید فنی و خودت حالا ساید بیزنس رو.
من کاری نمیکنم.
خب بعدش که شروع کردین، اولش چی شد؟ آیا مثلا خیلی مدل در واقع اسنپ رو سعی کردین همون راه رو برین، یا مدل خارجی رو بنچمارک کردین، یا اصلا به این نتیجه رسیدین که اصلا یک مدل، حالا میدونم که بیزنس مدل کلیه کیه، ولی ریز کارها، سیاست ها، پلیسی ها، یا استراتژی رشدتون رو خیلی متفاوت دیدین، یا دیدین که نه همون رو باید بریم؟
ما دو تا کار کردیم دیگه. یکی این که خب هم بیزنس مدل ها که شبیه همه، و وقتی نگاه میکنم چون شناخت خوبی هم نه در شناخت در حد مثلا گوگل سرچ، ولی شناخت از نزدیکی از اوبر داشتیم و مدیران ارشدشون همکارای سابق ما بودن، خب بیزنس مدل رو خیلی خوب میشناختیم. نکته دیزاین کردن یا طراحی آپریتینگ مدل بود که توی کشور ما چی جواب میده. حالا یه نکته میخوام بگم، توی بیزنس مدل هم سعی کردیم حالا تجربیاتی که از صنایع دیگه هم داشتیم بیاریم تو، مثلا مدلی که به کاستمر اکسپریانسمون نگاه کردیم لزوما کاری نیست که اوبر انجام میده. حالا خودمون یه ذره سعی کردیم یه ملغمه ایجاد بکنیم که فکر میکنیم درست هست. آپریتینگ مدل سختیش اینه که باید با لوکال یا در واقع شرایط محلی هماهنگ بشه و خب خیلی ایتراتیو پروسس دیگه، یعنی یه پروسه‌ایه که هی دائما باید سعی و خطا بکنی، هی یه چیزی امتحان بکنی و به راه بهتر برسی، که از روز اول تا الان دائما در حال بهتر کردن و بهتر کردنش هستیم. بیزنس مدل اصلی تاکسی آنلاین ثابته، ولی آپریتینگ مدل هی دائما داینامیکه و تغییر
در واقع داره. یه جوری همون مدل رو بومی سازی کردیم میتونیم بگیم. و میدونم که خیلی ریزکاری داره، یعنی آدما شاید خیلی ساده نگاه میکنن میگن یه اپ دیگه، دو تا نقطه میزنی میبره میاره، ولی میدونم اون پشت بسیار پیچیده است. تمام سیاست هایی که حالا هم قیمت گذاری به نظرم خیلی پیچیده است، هم چیکار کنی که همه جا خلاص این ظرفیت راننده ها باشه، این نسبت یه نسبت طلایی ظاهرا بین در واقع مسافر راننده. درسته
من از اینجا من فهمیدم که دید خارجی ممکنه یه جوری دیگه باشه. از اولین باری که ممیزهای مالیاتی اومدن شرکت ما و وقتی در رو باز کردن و دیدن که یه سری آدم نشستن، یه سری لپتاپ هست، یه سری مانیتور هست، چند صد نفر آدم هستن، گفتن ای شما یعنی انقدر مخارج دارید، فکر مثلا چند نفر هستید و دارید یه اپی رو مدیریت میکنین و سود سرشاری میبرید. جالبه که هزینه‌ای هم دارید.
البته همین که احتمالاً بهتون گیر ندادن، پس تاکسیاتون کو مثلا اینم خودش
آره، ماشیناتون کجاست؟
آره ببینید بیزنس ما سه تا ستون مشخص داره. یکی عملیاته، که من وقتی میگم عملیات منظورم هم سمت راننده هم سمت مسافر. یکی فنی یا تکه و یکی الگوریتم، یعنی این دوتا رو از هم با اینتنشن و با منظور جدا میکنم. این سه تا واقعا ستونهای در واقع بیزنس ما هستن و خیلی هم جالبه که هر ستاش هم در عمق خودشون هستن. یعنی وقتی مقایسه میکنیم با بیزنس های دیگه، یه بیزنسی خیلی آپریشنال سنگین در زمینه آپریشن عملیات، تیکه تکش یه ذره سبک‌تره. حالا مثال ها رو داریم،
مثل ریتیل و مثلا
دقیقا مثل بیزنس های ریتیل، یه بیزنسی هست خیلی تک محور عملیاتی نداره،
مثل فینتک ها مثلا،
مثل فینتک ها، مثل حالا استور ها، مثل بیزنس های شایی. ما در هر در هر سه حوزه واقعا در هر سه تاش عمیقیم، یعنی عملیاتمون بسیار عملیات پیچیده ایه و خب با چند صد هزار تا سفیرمون در روز ما داریم کار میکنیم، اونها با چند میلیون مسافر در روز کار میکنن و خب خودش پیچیدگی های زیادی داره و چون خیلی تعداد ترانزکشن هم بالاست، میتونید حدس بزنید که خب اتفاقات خوب و بد زیادی توش میفته. از اون طرف مثلا از سمت تک رو ببینیم، واقعا تک پیچیده‌ای داریم و اصلا ساده نیستش. ما این اسکیلی که باز داره ترانزکشن ها انجام میشه و مدلی که بیزنس ران میکنه خیلی در واقع حالا دیمند زیادی از سمت تکمون میطلبه.
بیشتر در واقع بک آفیس و زیر ساخت پشتش هست،
بک اند، دیتابیس، حالا اپ یه تیکه‌ای که فقط میبینیم ولی تیکه خیلی پیچیدش نیست. در واقع اون پشت، اون بک اند ما، اینفراستراکچر ما و اینکه بتونیم اسکیل کنیم، بتونیم بزرگ بشیم و بتونیم مثلا خب ما توی بیزنس ها در ایران دیدیم دیگه، جایی که بیزنس های کشورمون یکی از جایی که گیر میکنن تو اسکیل کردن و تو بیزنس ما اسکیل خیلی مهمه و خیلی هم سریع اسکیل شدن اتفاق میفته. واسه الگوریتم هم باز در چی میگن، در بخوایم یه تیف بگیریم در سر پیچیده خودش هست بین بیزنس هایی که حالا موجود هستن، حداقل در ایران موجود هستن. چرا بحث ETA ما مثلا، حالا بعدا شاید بیشتر واردش بشیم تو این پادکست، ولی این تخمین زمان رسیدن به مسافر به راننده، این اصلی ترین متریکیه که اصلا ما نمیتونیم از کسی بگیریمش، نمیتونیم از گوگل بگیریمش یا از نشان بگیریمش یا از بلد بگیریمش. کور کامپیتنسی ما اینه و اتفاقا توش هم خیلی خوبیم
و دو قسمته ولی دیگه اینکه چقدر طول میکشه تا راننده پیدا شه، یکی هم اینه که چقدر طول میکشه راننده از جایی که هست به مسافر برسه.
همه رو من میگم ETA دیگه، یعنی اینی که ما تشخیص بدیم که فاصله راننده مسافر ما کجاست رو دیسپچ ما مثلا تاثیر داره. اینی که من تشخیص بدم الان من راننده به شما مسافر نزدیکترم یا شما به ایشون نزدیکترید و این کل الگوریتم دیسپچمون انجام ده. همین اینپوتی است به الگوریتم پرایسینگمون یا قیمت گذاریمون. اگر درست اندازه‌گیری بکنیم قیمت گذاریمون متفاوتش. برای همین میبینید که بین تاکسی آنلاین متوسط قیمت ها معمولا یکیه،
بله.
ولی سفر به سفر یکی نیست، چون الگوریتم هایی که ما پشت نشستن با هم دیگه یکی نیستن. هرچی الگوریتم پیچیده تر و قوی تر باشه میتونه تخمین درستری بزنه که اون قیمت عادلانه بین مسافر و راننده رو در واقع چیز بکنه بذاره.
آیا بنچمارک هم مرتب میکنید حالا نسبت به اسنپ یا سایر کسایی که تو این بازی هن؟ که
بنچمارک نیستش، یه ذره ادوانس‌تر از بنچمارک. ما خب چند لایه چیز داریم دیگه، استراتژی داریم برای قیمت گذاریمون. یه بخشش خب از شرایط کشور حاکم بشه، هست اینی که حالا الان سهمی بندی بنزین شده یا نشده، بعد از سهمی بندی بنزین هست این ور ساله یا اون ور ساله. یه بخشش با توجه به رقابته و یه بخشش هم خود الگوریتم قیمت گذاریمونه، که یعنی وقتی میایم اون باوندری کاندیشن یا اون شرایط چیز رو براش میذاریم، اون در واقع میایم فیکس میکنیم که حالا با تو این رنج قیمت میخوایم قیمت گذاری انجام بدیم، دیگه خود الگوریتم میاد کار خودش رو میکنه و تو مسیرهای مختلف قیمت گذاری مختلف انجام میده. الان یاد خاطری افتادم، یادم اولین سری که قیمت گذاری کردیم، ما اولین دفترمون یه دفتر 220 متری بود توی سعادت آباد که فکر میکردیم تا یه دو سالی اونجا هستیم. 5 ماه دوام آوردیم تا 8 ماه البته موندیم، ولی دیگه مثلا 80 نفر توی آفیس بودن.
تو
220
متر
80
نفر
داشت. اینطوری شده. یعنی کسی بلند میشد صندلی دیگه نداشت.
سرش میکشه.
سرکسی
اگه میرفته
برای
که بیاد بیرون
بعد. اولین سری قیمت گذاری اینطوری بود که یه دوستی همکاری داشتیم و هومن و همکاری هومن بود و حمید با هم انجام میدادن. ما یه چیز حدود 30-40 تا راننده آژانس آوردیم، بعد میگفتیم که ما یه شرکت تحقیقاتی هستیم و میخوایم راجع به قیمت گذاری تحقیق بکنیم و اینا میومدن تو دفتر ما، بچه دوستان آژانس میشستن، ما یه فرم میذاشیم جلوش، میگفتیم از انقلاب تا آزادی اینقدر، از اینم آزادی تا اینجا، یه فرم رو بزرگ و اینا پر میکردن دونه دونه دستی اینا رو پر میکردن و حالا ما میرفتیم اینا رو میریختیم توی اکسل و یه سری کار خیلی ابتدایی روش انجام میدادیم. ولی امروز من مقایسه میکنم مثلا نحوه قیمت گذاریمون با روز اول اصلا یک دنیای دیگه ایه، ولی خب شروعش اون شکلی بود و جالب بود.
این راجبه اسکیل کردن، حالا ما خیلی تمرکزمون توی حداقل این فصل روی رشد اسکیل کردنه، این تجربهش رو از کجا آوردین؟ یعنی خصوصا حالا تکنیکال و بک‌اند و اینها که احتمالاً کار حمید بوده بیشتر، می‌خوام ببینم این تجربه رو حمید داشته یا مثلا مشاورینی داشتین یا خودتون بهش رسیدین؟
به اسکیل کردن حالا باز برگردم به این سه تا چیزی که داریم، سه تا پایه‌ای که داریم، عملیات، فنی و الگوریتم. بیشتر راجع به عملیات و فنی صحبت بکنم. خب اسکیل کردن در هر جفتش پیچیده است،
بله.
و پیچیدگی‌هایش هی حالا بعضیش آدم میدونه و بعضیش وقتی واردش میشه خب بیشتر بهش آشنا میشه. تو تیکه فنیش نه واقعا تجربهشو نداشتیم و رفتیم جلو و سعی کردیم حل مسئله بکنیم و از مشاورینی هم که حالا تا حدی وجود داشتن استفاده کردیم و یکی از ویژگی‌های حالا تپسی داشتیم بود که اون ساپورتی که مثلا فرض کنید اسنپ از ایزی تاکسی داشته و خب حالا چه توی نرم افزار چه توی مشاوره استفاده می‌کرد، خب ما اینو نداشتیم طبعا. البته که خب تجربه بچه‌هایی که کار انجام میدادن مثل خود حمید و بقیه دوستان موثر بود، سعی کردیم جورای دیگه پرش کنیم. مثلا همون ابتدای کار یادم یه رابطه نسبتا خوبی با اولای هند برقرار کردیم، رفتیم یه سه تجربیات از اونا گرفتیم که چیکار کنیم، مثلا چی به اسکیل چجوری نگاه بکنیم، تیممون رو چجوری ستاپ بکنیم برای همون برای تیک تکش دارم عرض میکنم خدمتتون اینها، و موثر بود. و بقیه‌اش هم دیگه خب با فکر خودمون و حل مسئله خودمون پیش رفتیم. از عملیاتی از کارم ساده تر بود، چون خب یه سری از اینا رو من دیده بودم قبلا یا اجرا کرده بودم تو شرکت های دیگه، یعنی که هم در دو ورژن، همی که شرکت از متوسط یا کوچیک به بزرگ تبدیل میشه، چه نیازمندی هایی دارم که یک شرکت بزرگ وقتی که بزرگ هست چه شکلی باید باشه و از قبل راجبش فکر بکنیم، پایه ها رو جوری بچینیم که مجبور نباشیم بیام یه دفعه یه ترانسفورمیشن عجیب غریبی انجام بدیم که خیلی شرکت رو اذیت بکنه. بحث الگوریتم هم که جمع شدن دیتاس واقعا اتفاق، یعنی اسکیل شدن توی الگوریتمی که خوب یا ساده تر قضیه است، یعنی اگر الگوریتم درست دیزاین شده باشه هرچی دیتا بیشتر توش تجمیع میشه بهتر کار میکنه و بهتر خب خودشو ریوایز میکنه و آوتپوت بهتری به ما میده.
این اهمیت الگوریتم از اول پیش بینی می‌کردید
یا صد درصد؟
یعنی برنامه بنچمارک هایی که کرده بودید میدونستید که از
اصلا برام واضح بود دیگه، این که ما نکنید، من یه مثال برای شما بزنم، نکنید توی تهران، حالا الان یه ذره شهر خلوت تره ولی به طور متوسط هر سفر 28 دقیقه 29 دقیقه طول میکشه و وقتی که راننده رو مثلا ما میخواییم دیسپچ کنیم به مسافر، فرض کنید 2 دقیقه وقتی سیف بکنیم، 3 دقیقه وقتی سیف کنیم در تشخیص این که مثلا کدوم راننده رو به کدوم مسافر داریم مچ میکنیم، میشه 10% کل سفر، یعنی 10% درآمد راننده رو ما میتونیم افزایش بدیم، یا از اون 10% میتونیم کمیسیون خودمون رو زیاد بکنیم، ببخشید 10% از قیمت سفر که از کمیسیون ما چقدر میشه؟
1% مثلا،
حالا نه بیشتر میشه،
الان چقدر کمیسیون
مثلا؟ 30% 50% 30% بیشتر میشه 15%
15%
آره. و یه عدد قابل توجهی توی ایجاد در واقع بهینگی در حالا چه قیمت برای مسافر، چه درآمد برای راننده، چه درآمد کمیسیون برای خودمون، این کمیسیون میتونه، این بحث الگوریتم میتونه نقش آفرینی کنه. حالا مثال عددی شو من،
یعنی یه جور بهبود مستمر دیگه، مرتب داریم
اتوماتیک همینطوره. حالا خود بیزنس مدل ما که خب میاد اینو مثلا اصلش بر اساس بهینه سازی دیگه، یعنی خب چرا ما تونستیم قیمت ها رو بیاریم پایین از ابتدای کار، که همواره هم گفته میشد شما دارید دامپینگ انجام میدید، دارید بازار رو سرکوب میکنید، ولی واقعیت این نبود. اینه که خب یه راننده به جایی که یه سر رو پر بره یه سر خالی برگرده، خب سعی میکرد که در تمام مدت در واقع مسافر داشته باشه، یعنی ما مسافر بهش بدیم، خب اینطوری درآمد روزانه سفیر ما تامین میشه از اون، ولی قیمت تمام شده برای مصرف کننده کمتر میشه، که این اساس بیزنس مدلاست. حالا در اون بیزنس مدل هرچی ما بیام اپتیمایزیشن دقیق‌تر و بهتر بکنیم، باز بهره وری رو میبریم بالاتر.
تا خیلی جلوتر نرفتیم راجع به این موضوعات، من این دفتر 220 متری سعادت آباد یه مقداری نظرمو جلب کرد. سرمایه اولیه شروع کارو چه شکلی تامین کردین؟ از کجا آوردین؟
ببینید اولین حالا اون ماهای اولیه، نمیدونم دیگه چقدر هفته بود یا ماه بود، چند هفته بود، چند ماه بود
چند قرن گذشته از
همین 6 ماه اخیر انقدر اتفاق افتاده دیگه، خاطرات قبلیمون پاک شده. اولش که خودمون تعمیم میکردیم، حالا اون نیروهای اولیه که بشینن کد اولیه رو بنویسن، ها بعد خب سرمایه گذار جذب کردیم و توی راند اولیه سرمایه گذار جذب کردیم که در واقع اینوستمنت اولیه همون بود. فکر میکردیم یک سال و نیم اون سرمایه برای ما کافی باشه، چون حالا با تارگت هایی که داشتیم، خب تارگت رو خیلی زودتر رسیدیم، طبعا راندمون هم افتاد جلو، راند دو بعد راند سه و پیش رفتیم.
اون تیم اولیه غیر از 3 تا بنیانگذار چند نفر بودین؟
ما قبل از اینکه اپرول، یعنی در واقع سرویس رو لانچ عمومی بکنیم که شد خرداد 95 بود، آره خرداد 95 بود، شده بودیم فکر کنم 15-16 نفر که یه تعدادشون بچه های دیولوپر بودن که هنوزم با ما در واقع هر 3 تاشون هستن، 3 تا آدم اصلی که دیولپر بودن، 2 نفر دیگه هم اضافه شدن که اونها البته رفتن در طول مسیر، و چند نفر بچه های عملیاتی بودن و 1-2 نفر کال سنتر رو، یعنی دیگه خیلی تیم جمع و جوری داشتیم، فکر کنم 15 یا 20 نفر بودیم موقع که لانچ اولیه رو کردیم.
و اولین جذب سرمایه قبل از لانچ اولیه بود؟
اولین جذب سرمایه تو فروردین بود، ما خرداد لانچ کردیم.
آها، پس یعنی شما هم تونستین، هومن و حمید و میلاد تونستن با یه بیزینس پلن برن و جذب سرمایه
بکنن. آره دقیقاً. یعنی من با یکی از دوستان فریزه صحبت می‌کردم، یکی از اینوستورهای خوب این حوزه هم هستن، یعنی از 2-3 تا وی سی که بیشتر نداریم، یکی از اونا، بعد داشتیم با هم شوخی می‌کردیم و اینا، گفتم که ببین اون موقع اگه زود تصمیم گرفته بودین دیگه الان با هم مثلا یه جوری دیگه کار میکردم. گفت بابا موقع شما یه چهار تا کاغذ دستون گرفته بودید اومده بودید پیش ما میگفتید قیمت انقدر چرا من خودم حالا دید دیگه.
توی این ستونایی که گفتید چرا بازاریابی مارکتینگ چرا؟
نه من وقتی میگم عملیات منظورم عملیات راننده نیست، صرفا اولش یه کوتاه اشاره کردم، منظورم کل عملیات مسافر و راننده است. یعنی... که طبعا یه بخشش مارکتینگه یه بخشش عملیات راننده است.
یعنی جذب حالا هم راننده هم مسافر رو هم ذیل آپریشن میبینین؟
حتی توی شرکت خودمون ما با این نام گذارید، یعنی آپریشنم یک تیم جداست، بازاریابی و مارکتینگ یه تیم جداست، ولی کلا خواستم سه تا پیلار رو توضیح بدم. منظورم اینه که یک بخشش بخش مسافر راننده است، یکیش بحث فنی، بحث الگوریتم.
بعد اون اولی که شروع کردین لانچ کردین، اولین حالا مسافرها و راننده ها رو چجوری جذب کردین؟ و خب اولش میدونم بیزنس باید با یه اسکیلی شروع کنه دیگه، شما نمیتونید مثلا با 10 تا 20 راننده شروع کنید. اینو چیکارش کردین؟
حالا این چند جا گفتم، اولین سفرم که تصادف کرد
اولی
یه بنده خدایی اومد، یکی از بعدنم از دوستان خوب شد و این اومد مصاحبه کنه برای مدیر بازاریابی که ریجکتش کردیم، بعد سوار تپسی شد و تصادف کرد توی راه و اتفاق تلخی بود. نه تصادف چیزی نبود، ما اون ابتدا راننده رو واقعا به اسم میشناختیم، یعنی انقدر تعداد کم بود که بعضیشون هم هنوزم با ما هستن، به اسم میشناختیم و خب جذبشون جذب میدانی بود، جذب بیشتر میدانی بود، موقع دیگه جذب میدانی میکرد. برای مسافر یادمه اولین کاری که کردیم، از این کارهایی که آدم ابتدای کار فکر میکنه موثر، رفتیم یکی دوتا از این پاساژهایی که حالا محل تردد هست، یکیش مثلا پاساژ گلستان شرق غرب بود. من یادم خودم یه چند روز رفتم اونجا واسهام اپ نصب میکردیم برای خوبه و تاکسی آنلاین، بعد سوالاتی که میپرسیدن خیلی برای من جالب بود که یعنی خب خیلی مهم بود، چیزایی که از مردم میشنیدم که چرا مثلا ما باید سوار شیم، مثلا امنیتش کجاست، بیشتر سوالات راجع به امنیت بود، اینی که خب من چرا باید به آژانس ول کنم مثلا با شما کار بکنم و اینها. خب سرویس دیا خوب نبود اون موقع، با اینکه تعداد ماشینمون به اندازه کافی نبود.
با چند تا ماشین شروع کردیم مثلا؟
فکر کنم از شهرهای دیگه باید بگم 50 تا یا 100 تا، 50 تا یا 100 تا.
و تو مناطق محدود یا نه یهو کل تهران لانچ کردیم؟
هدف اون اینه که تو مناطق محدود شروع بکنیم. دفترمون غرب و شمال غرب بود، واقعا از همونجا شروع کردیم، ولی نمیتونستیم محدودش کنیم به اونجا، یعنی خیلی زود از اون حالت محدودیت خارج شد، به خاطر اینکه خب خیلی ساده اینه که سفیر ما وقتی فرض کنید سفری تو سعادت آباد میگیره، خب مقصدش شاید شرق تهران باشه یا منطقه غرب تهران باشه، جنوب تهران باشه، نمیتونیم
اونجا
برگرده،
حتما
هم اونجا باید مسافر داشته باشه که بتونه برگرده، یعنی که میشه همون سیستم آژانس‌های سنتی. از فکر کنم اون تمرکز ما روی مناطق شاید بیش از یه ماه طول نکشید، یه ماه یه ماهانیم و بعد مجبور شدیم و خوب اتفاق خوبی هم هست که گسترشش بدیم تو همه شهر.
حضور اسنپ قبل از شما کمک کرده بود به این که این مقداری فرهنگ سازی انجام بشه یا مردم واقعا نمیشناختن؟
نه
یه سال نیم بعد از
اصلا اینطور نبود، یعنی ما موقعی که وارد شدیم اسنپ 600 تا سفر در روز داشت و در واقع فرنگسازی رو کردیم با هم دیگه. یه اتفاق خوبی که به فرنگسازی اتفاق افتاد رقابت سنگین ما بود، چون رقابتمون سنگین بود و پول هم زیاد خرج شد در اون دوره، باعث شد که مردم خیلی سریع آشنا بشن. اگه هر کدومون تنها بودن، کمون که وقتی اسنپ تنها بود در طول اون دو سال اتفاق عجیبی نیفتاد و با تون خیلی دست به عصا در واقع بیزنس داشت روش میکرد. وقتی دیگه رقابت ایجاد شد، اینجاست که رقابت علاوه بر سختی خوبی هایی هم داره. وقتی رقابت سنگین ایجاد بشه، یه دفعه دیگه مارکت با اسکیل خیلی سریع رشد میکنه. من اتفاق افتاد واقعا.
مزیت خلاصه پلیر دوم از نظر زمانی بودن و نچشیدین با این حساب، مجبور شدین که واقعا
آره نه نه واقعا
هزینه بکنین.
آره همونطوری که دیسادوانتجش انقدر بزرگ نبود، یعنی بود البته همواره، یعنی خب پلیر دوم بودن همیشه کارو سخت میکنه از یه جهتایی. نه توی دو تا حوزه در واقع، یکی بحث آشنا کردن مردم با این سیستم، دوم که سخت‌تر بود آشنا کردن رگولاتور با این سیستم، جفتش آره ادوانتج دومی بودن خیلی نچشید.
بعد بقیه الان واقعا میتونیم بگیم تو ایران غیر از اسنپ و تپسی عملا دیگه پلیر مهمی وجود نداره یا نه؟ یا مثلا تو بعضی شهرهای دیگه هستن کسایی که مثلا رهبر بازار یعنی لوکالا؟
بین پلیر سوم که الان باقی مونده ماکسیم هست. من خیلی عدد رقم های ماکسیم رو نمیدونم، خب نشون میده که خیلی ماکسیم رو در واقع اطلاع نداریم ازش و خیلی مانیتور نمی کنیم. چند تا رقیب محلی قوی وجود داشتن که در طول یک سال گذشته، حالا یه سریش بحثای مارکته، یه سری بحثای رقابتیه، خیلی دیگه ازشون نمیشنویم، مثل تاچسی مشهد فکر میکنم از بازار تصمیم گرفتن خارج بشن، یا توی تبریز قنقا وجود داشت که اونها فکر میکنم در شرایط مشابهی هست.
اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح ونداره. هر کسب و کاری به ابزاری برای دریافت و مدیریت پول نیاز داره. وندار اگرچه درگاه پرداخت کم نظیری ارائه میده، اما فقط یه درگاه پرداخت نیست. مجموعه ای از ابزارهای بروزی مثل حساب واسط پرداختیاری که کمک میکنن در کمترین زمان ممکن پول دریافت کنید، جریان پول رو مدیریت کنید و پول دریافتی رو بین شرکا، همکاران یا مشتریان کسب و کارتون تقسیم کنید. به وندار.io سر بزنید. وندار برای رشد سریعتر کسب و کارهای نوپا برنامه ویژه‌ای داره.
و فکر میکنیم میلاد چرا بقیه نتونستن رشد کنن؟ حالا مثلا فرض کنم ما کارپینو رو داشتیم که اونا فکر میکنم خیلی پول خرج کردن، خیلی سکن سنگیم، یا خود ماکسیم بود، دینگ بود اگه اشتباه نکنم، چرا به نظرت بقیه هیچ وقت نتونستن بزرگ بشن؟
ببین یه بحث حالا کلی وجود داره ولی من نمیخوام در اون لول کلی بمونم. اونم اینه که خب این بیزنس نمیتونه یه بیزنس در واقع حالا بگیم segregated باشه و تعداد تعداد بازیگران زیاد باشن، چون اسکیل توش بسیار مهمه. عملا از یه جایی به بعد، حالا من ببخشید کلمه انگلیسی استفاده میکنم، یه بیزنس کامادیتیه و اگه بحث باز میگم پروداکت و ایناشو بذاری کنار، یه بیزنسیه که قیمت توش خیلی مهمه. وقتی در بیزنس قیمت خیلی مهم باشه، اسکیل توش خیلی مهمه. وقتی اسکیل توش خیلی مهم باشه، پس نمیتونه تعداد پلیرها زیاد بشن. پس وقتی تعداد پلیر نمیتونه زیاد بشه، میشه یک یا دوتا. و در نهایت این اتفاق هم میفته، در مارکت ایران هم افتاده، در بقیه مارکت هم افتاده. این توضیح کلیه. در مورد توضیح دقیق تر که هر کدوم از این پلیرها چه اتفاقی براشون افتاده، هر کی ویژگی خاص خودش رو داشته دیگه. مثلا فرض کنید کارپینو از مثلا ناوگان خوبی رو تونست تامین بکنه به خاطر ارتباط با تاکسی رانی، ولی خب بحث فنیشون کاملا باطل نکشون شد، چون بچه هایی لانچش کردن از دوستان بودن و حالا درست که رقیب بودن، ولی ما خوشحال می شدیم که اگر بالاخره کمک بشه به دیولپمنت مارکت، ولی خب فنیشون به این دلیل که وابستگی داشت به یه تیم فنی دیگه که خارج از شرکت بود، خب این باطل نک شد. بعضی دیگه از دوستان رقبا وقتی وارد مارکت شدن با یه نگاه یه ذره ساده انگارانه وارد شدن که خب مثلا فرض کنیم ما ارتباط داریم با ماشین های آژانسی، اپی بیاریم و این اپو دیولپ کنیم، خب خودش باید کار کنه. یه تعداد پلیر دیگه بودن که وارد شدن، یه ذره بیشتر سمت مسافر تمرکز کردن، تبلیغات رو بحث نمیدونم برندینگ و اینها، ولی خب سمت عملیات و تکشون در واقع میلنگید. یعنی این پیلارها اگر همش با هم رشد نکنن واقعا کلاپس میکنه و نمیتونه اسکیل کنه و بزرگ بشه.
کسی بود که حالا یا شما یا اسنپ مثلا خریده باشینش، یا مثلا حالا نمیدونم یه جور مالا مرجر که نمیتونم بگم قاعدتا، و یا حتی فکر کرده باشید که مثلا فلان شهر مثلا فلان اپ قویه، بریم با اونا کار کنیم یا بریم کلا بخریمشون؟
ما این کار نکردیم. اسنپ وارد مذاکره با تاچسی مشهد شد. ما اول رفته بودیم مشهد، فرست پلیر بودیم و اسنپ رفت می‌خواست وارد مذاکره با تاچسی شد. مذاکرهشون فکر کنم طولانی مدت بود که قرار بود خریداری بشه، انجام نشد. حالا بعدا ما چیزی که از خود دوستان شنیدیم این بود که شاید مذاکره خیلی مذاکرات جدی نبوده، صرفا جهت ایجاد دیسترکشن و حواس پرت کردن بوده، ولی خب انجام نشد و دیگه جز اون مذاکره جدی دیگه تو تاکسی آنلاین بین اون شرکت‌های بعدی انجام نشد.
ما حالا راجع به بحران حرف می‌زنیم، الان یاد یک سری بحران افتادم که حالا فکر کنم هم شما هم استاپ می‌ریختن تو دفتراتون تو شهرهای مختلف،
پول اوف می‌کردن
یا پول اوف می‌کردن یا می‌زدن. چند سری هم بود که حالا دفتر رو تخریب کرده بودن، آدم‌ها رو زدن. مال شما بود یا استاپ یا جفتتون؟
آره پولوم که چندین بار اتفاق افتاد، کرج اون یادم پولوم شد، مشهد یکی دو بار پولوم شد، چند بار ما رفتیم باز کردیم دوباره. مشهد یکی از شهرهای سخت بود واقعا برای ما راه اندازیش. آره به دفعات اتفاق افتاد تا یه جایی به یه بالاخره تفاهمی رسیدیم. ریختن تو دفتر برای ما هیچ وقت مطبوعاتی نشد، یعنی خودم سعی کردیم این کار نکنیم. اونی که فکر میکنم کار پی آر روش انجام شد دفتر کرمان اسنپ بود تا ما تو دفتر حالا ما هم مسائل مشابه داشتیم، ولی آره یه دوره واقعا سخت و سنگینی داشتیم تا اینکه بتونیم یه ذره خودمونو استبلیش بکنیم و مورد قبول قرار بگیریم.
بحث رقبا که مطرح شد یه چیزی فکر می‌کنم جا موند، الان هیچ تخمینی از سهم بازار مثلا همین رقبا الان داری یا نه؟ یا مثلا قابل گفتنه؟
کمتر از 2-3%.
نه مثلا بین شما و اسنپ، بین اسنپ و تپسی بازار چه شکلی تقسیم شده؟
بعد از کرونا واقعا نگرفتیم مارکت شیر رو. قبل از کرونا ما مارکت شیر یه سود 35-36% ما بودیم، بقیهش اسنپ.
بسیار 2-3% چیزای خورده مورد.
بعد حالا بخش ما پراکنده سوال میکنم، سوال زیاده جا میمونه. به نظرت اگر شما مثلا 3 نفر سن پایین تر بودین، تجربتون کمتر بود، مثلا 26-27 سالتون بود، 2-3 سال هر کدوم تجربه داشتین، شدنی بود راه انداختن تپسی و به این نقطه رسیدن؟
به سوال خوبیه، من راجبش هم خیلی فکر کردم، راجب خودم و راجب بقیه دوستانی که بعضا حالا صحبت پیش میاد و برنامه هایی دارن در زندگی اونا، خیلی به فرد برمیگرده. اگه روزو خودم بخوام بگم احتمالاً قبلترش من به چندین دلیل جرأتش رو نداشتم این کارو انجام بدم، ولی این به معنی نیست که هر کسی که میخواد بیزنسش رو راه بندازه و میخواد اسکیل پیدا بکنه حتما باید صبر کنه و در این به این سن برسه. واقعا این نیست. کما که میبینیم آدمایی هستن که از ماها حتما موفق ترن و در سن کمتر اینو شروع کردن. فکر کنم باید به یه چی میگن رضایت درونی آدم برسه که به چند از چند جهت، یکی حالا تجربه‌ای که به اندازه کافی هست که دیگه لازم نیست سعی خطا بکنی تا یه حدودی، یعنی دیگه بیسیک ها رو لازم نیست سعی خطا بکنی و به یه لولی از اعتماد به نفس رسیدی که من چند تا کار بزرگ انجام دادم یا چند تا کار انجام دادم و میتونم کار بعدی رو در واقع انجام بدم، حداقل در درون من این بود. دومی که از نظر زندگی شخصی میتونم ریسک بکنم و این نکته است که یه ذره به سن بر نمیگرده، یعنی شاید بعضی ها به دلایل روحیات شخصی خودشون یا شرایط خانوادگیشون یا ترکیب این دوتا به نتیجه برسن که من در سن 25 سالگی میتونم این ریسک رو انجام بدم و یه ریسک کلکیولیتدی که زندگی رو بذارم تو 5 سال آینده روی این موضوع و برم جلو ببینم چی میشه. پس اگه راجع به شخص خودم بپرسید من فکر میکنم که موقعش درست بود، ولی آیا این به این معناست که بقیه هم باید صبر کنن و مثلا چه من 10-12 سال تجربه کاری داشته باشن بعد وارد بشن؟ نه واقعا اینطور فکر نمیکنم باشه، این به شخص برمیگرده.
ولی میتونیم بگیم حالا اونقدی که تو ذهنمه، حالا استارتاپ هایی که توی ایران خیلی اسکیل کردن خصوصا موج اول، حالا یا بنیانگذار یا مدیر عاملاشون نگاه میکنم همین همسنای مان حالا الان، یعنی موقعی که شروع کردن، حالا به هر حال بالای 30 سال بودن، میتونیم اینطوری بگیم؟ یعنی مثلا من الان دیجی کالا رو نگاه کنم، اسنپ، اسنپ فود، اسنپ تریپ، علی بابا، حالا خیلی اتفاقی یا نمیدونم چیه، خیلی سنناشون همینه، یعنی اوایل دهه 60 58 59 60 61 تو این مایه، یا مثلا چیلیوری، نت بک، تخفیفان، یعنی همه رو که ما در واقع صحبت کردیم من رو نگاه میکنم به همین رنج ما
داره. من دقت نکرده بودم. درسته.
و یه سوال دیگه، حالا تا قبل از راه اندازی تپسی تجربه راه اندازی بیزینسی که احتمالا فیل شده باشه یا حتی موفق بوده باشه رو داشتی یا نه؟
نه من، ولی در حالا شرکتی که قبلا کار میکردم اسمش بود، یه بخشش بود به نام BCG Digital Ventures، ما اونجا کمک میکردیم که شرکت های بزرگ استارتاپ های کوچیک را بنازن و اسکیل کنن. و خب اونجا میدیدم که مثلا حالا نقاطی که باید تمرکز کنی یا نقاطی محل اشتباه ممکنه باشه چی هست و خب کمک میکردیم به شرکت ها. اسکیل طبعا اول تجربه شخصی خود من نبود، یعنی من به عنوان مشاور اونجا بودم. دوم اینی که کسی که این کار داشت انجام داد یه انتیتی مثلا فرض کنیم بزرگترین بانک کانادا است، آمریکاست، و مثلا یه مدل دیگه ای هستن، این میزان ریسکی که مثلا یه نفر 3 نفر بیان راه بیافتن و مثلا یه کاری راه بندازن و بعد مثلا حقوقی نگیرن و نمیدونم حالا بریم با یه 4 تا ورق کاغذ پول جذب کنم، اینا این تجربه طبعا نداشتم.
و در ادامه صحبتی که امید کرد، یه ویژگی دیگه‌ای که خیلی از بنیانگذارهای استارتاپ‌های موفق ایرانی دارن اینه که تجربه کار و تحصیل خارج از کشور دارن. خیلی اینو به ما توی پادکست هم میگن، یعنی از کافه بازار و بگو امید، خود اسنپ و نمیدونم
بعضی داشتن بعضی نداشتن،
بعضی داشتن بعضی نداشتن، مثل نمیدونم
نتبرگ
و تخفیفان و این حرفا،
الوپیک.
آره اینا موثر میدونی یا نه؟ چون ممکنه که عده بگن که خب کسی میتونه تو ایران موفق بشه و خیلی بزرگ بشه که مثلا حتما تجربه کار یا زندگی خارج از کشور داشته
یا درس
خوندن. آره
ببینید، حتما تجربه خیلی موثریه. یعنی من حالا تو خود بچه‌هایی هم که توی تپسی ما جذب کردیم و الان تبدیل شدن به مدیران ارشد، یه چیز رو به وضوح می‌بینیم، اونم اینه که ما خیلی آدم مستعد زیاد داریم تو مملکتمون. این عین واقعیته. من کشوری دیگه کار کردم، کشوری همسایه خودمون کار کردم، حالا جنوبی ترا. واقعا این یک مزیت رقابتی در لول دنیا، حالا کشوری که هم سطح ما هستن، من خودمون با حالا خیلی کشور مقایسه نمی کنم، ولی وجود فرد مستعد از مزیت‌های رقابتی ماست و ما داریم، ولی پخته نیست. چی میگن، اون شالوده هنوز شکل نگرفته، درست خیلی خامه. پس چیزی که کمک میکنه احتمالا، حالا بازم اینی که نگاه میکنید ترندی که شما دیدید جالبه، درست میگید، شاید دلیلش اینه که خب همین آدم ها رفتن اون و یه تجربه کسب کردن و ذهنشون یه ساختاری پیدا کرده، یه سری بالاخره چیزایی که آدم لازمه چرخ از اول اختراع کنه، چون ما خیلی از وقت چرخ از اول اختراع میکنیم، اونها رو دیدن. حتما موثره، یعنی حتما موثره. نمیدونم که یعنی لازمه یه حتمی هست یا نه،
اثر کاتالیزور اثر داره،
حتما موثره. بله
بخوای مقایسه مثلا بکنی، حالا چون میگم کشورهای دیگه هم کار کردی، ایران هم خیلی کار کردی، بخوای حالا جوانای ایرانی رو مقایسه بکنی، یا حالا من حدس شخصیم اینه که چیزی که من خودم دیدم نسبت به کشور دیگه بخوام بگم، من از ایرانی بسیار باهوشن، پتانسیل زیاد اون استعداد رو دارن، میتونن خوب یاد بگیرن، ولی مثلا از لحاظ مهارت‌های نرم به نظرم ضعیف‌ترن، یا اون پختگی که میگی یا پشت کار بعضن ضعیف‌ترن. چجوری مقایسه می‌کنی؟
ببینید من یه جور دیگه ببینم، نکنید مثلا الان توی دنیا، حالا کشوری که شبیه ما هستن لبنانی ها و ترک ها، من بنظرم از نظر توانمندی بیسیک ما مثل همه، فرقی با هم دیگه نمی کنیم، از نظر خلق و خو هم خیلی فرق با هم دیگه نمی کنیم. الان تو دنیا لبنانی ها که خب چند ده هست بسیار موفقن، یعنی شما تو بهترین پوزیشن ها، بزرگترین شرکت ها، نمیدونم انترپرنور ها میبینید لبنانی ها رو. ترک هم جدیدن توی دهه اخیر مثلا من خیلی میبینم توی جای مختلف و اینها و موفقن. اینا رو مقایسه میکنید که چرا ما هنوز اونطوری نیستیم؟ من به نظرم به توانمندی ها بر نمیگرده، یه ذره به دیرکشن ها بر میگرده. و مثلا این که خب بچه‌ای که از حالا اونایی که رفتن خارج از ایران، میگم از ایران میرن خارج از ایران، وارد مسیر مهندسی میشن. لبنانی و ترک دیگه وارد مسیر مهندسی نمیشن و یا میرن بیزنس مدیریت، میرن فایننس، میرن کارهای شبیه به این میرن. خب اون دایرکشن مهمه دیگه، یعنی اینکه کدوم مسیر رو انتخاب میکنی مهمه. من تفاوتی واقعا نمیبینم. این بحث پشت کارون هم کاملا درسته، ولی اینا به نظرم نتیجه است نه علت. مثلا حالا بعضی وقت خودمون فکر میکنیم توی شرکت میبینیم که مثلا بچه‌ها رو چجوری میتونیم پشت کارشون انگیزهشون اینها رو بالاتر ببریم، و میبینیم که خب بابا در جامعه وقتی که مثلا چه میدونم فرد داره حقوقش رو میگیره و قیمت خونه رو اینطوری نگاه میکنه، خب چی جوری میتونه انگیزه داشته باشه؟ یعنی وقتی همین همواره این فاصله بزرگتر و بزرگتر میشه، خب از نظر مالی سخت واقعا ایجاد این انگیزه. ولی خب همون فرد رو وقتی برمیداری میاری تو حتی مثلا یه سیستمی مثل تپسی که سعی میکنه حداقل یه جزیره ایجاد بکنه که در اون محیط این حالا انگیزه رو دائما تقویت کنه، چه از لحاظ یادگیری، چه از لحاظ اینکه اگر تو کارتو خوب انجام بده خیلی سریع پیشرفت میکنی و تا حدی هم در واقع بحث مالی تا جایی که توان شرکت یک شرکت در این هم در این محیط باشه، میبینی که خب خیلی سریع اینا حل میشه و خیلی سریع اون پشت کار میاد، بچه‌ها عرق پیدا میکنن نسبت به کارشون، کار میکنن و رشد میکنن. پس من اینها رو واقعا چیز نمیبینم، مانع اساسی نمیبینم. به نظر من بچهای ما هر چیزی که لازم باشه داشته باشن برای اینکه موفق باشن در اسکیل دنیا رو دارن.
بعد الان گفتین حدود 1100 نفرین و بیشترین تعدادی که رفتین چقدر بوده؟
1200 نفر هم بوده که این فاصله هم خیلی بخش عمدهش به خاطر تعداد بازاریابایی هست که از اینا جزء پرسنل ما هستن و کم و زیاد میشن با توجه به حال شرایط. مثلا در دوران کرونا خب تیم هامون ما کوچیک‌تر کردیم برای جذب راننده.
و توی استخدام آیا خیلی به مشکل خوردین یا اونقدر نه؟ خب به هر حال حالا نیروهای متخصصین خب به شدت که دارن مهاجرت میکنن به دلایلی که خودت گفتیم، خب منم چقدر دردسر داشتیم و آیا راهکار خاصی داشتیم برای اینکه بتونین آدما رو حالا یا نگه دارین که خارج نرن یا بتونین به هر حال داخل پیدا کنین و رشدشون بدین؟
بین چالش هست واقعا و البته بگم حالا خیلی هم نمیخوام بزرگ نمایی کنم، هر چی چالش خودش داره. یعنی اگر یه محیطی مثل محیط کشور دیگر رو نگاه بکنی رقابتون چالش هست، چون شرکت با هم دیگه رقابت میکنن و بهترین تالنت ها رو اصلا دیگه میگیرن. توی مملکت ما بحث هم ماندگاریه و اینی که آدم ها تصمیم بگیرن بیان واسه یه شرکتی کار کنن یا کار خودشون را بندازن، چون لزومن هم ممکن اون مسیرها موفق نباشن یا برن از ایران و خارج برن. حتما برای ما چالش بوده، یکی به دلیل ماندگاری افراد توی کشور دوم میشم اینه که خب پیدا کردن آدم هایی که یه میزانی از تجربه و پختگی رو داشته باشن برای یه سری از پوزیشن ها، به خصوص پوزیشن های سینیورتر و پوزیشن هایی که نیاز به تجربه بیشتر داره کار سختیه واقعا. پوزیشن های میانی ما دیگه به یه تصمیم خیلی مشخص رسیدیم، اینه که آدم های باهوش و مشتاق و در واقع با ساختار ذهنی خوب رو بگیریم و خودمون رشدشون بدیم. یعنی اون دیگه برام خیلی مشخصه، یعنی وسط پیرامیدمون، وسط هرممون خیلی مشخص الگوش برای ما در اومده و خیلی موفق بوده.
کسایی که تازه از دانشگاه اومدن یا نه، یا یه مقدار سابقه کار دارن؟
انقدر که ایدئالش حالا بستگی به تیم داره، مثلا توی تیمای فنیمون اونا که تازه از دانشگاه اومدن و واقعا تبدیل به بعضا مدرسه شدیم، بعضی وقتا به ضررمون شد، بعضی شرکت میان بعد اونا رو میدوزدن. ولی توی تیمای بیزنسیمون کسی که مثلا 4-5 سال کار کرده باشه که نه انقدر فرهنگ شکل گرفته باشه که دیگه نشه تغییرش داد، نه انقدر بی تجربه باشه که دیگه مجبور باشی بیسیک های مثلا کار سازمانی رو هم مجبور باشی توضیح بدی. پس اون لایه میانی رو ما تقریبا الگوشو درآوردیم، نمیگم ساده است، یعنی مثلا همین اواخر می‌خواستیم یکی از شهرامون مدیرش رو مثلا عوض بکنیم، خب چالش داشتیم بتونیم یه آدم توانمند رو پیدا بکنیم و خب البته شد، ولی در لول فرض کنید سی لول ها یا لول های مدیران ارشد خب بسیار سخته،
خصوصا کسایی که واقعا اسکیل یک سازمان رو دیده باشن دیگه. یعنی من فکر کنم نسل 2-3 استارتاپ ها کارشون راحت تره، چون به حال این تجربه تو ایران چند ساله که داره پیاده میشه و یک سری استارتاپ اسکیل میکنن و این تجربه رو آدمو جمع میکنن. لازمتون شد هیچ جا که در واقع از خارج کسی رو استخدام بکنید، حالا موقتی یا حالا اکسپت یا طولانی مدت؟
یه دوره کردیم خیلی موفق نبود و دیگه دنبال قضیه نرفتیم. یه دوره یک دوتا از مدیران اوبر هندو استخدام کردیم، واقعا تن جایی بود که کفاف حقوقش رو میتونستیم بدیم از بچه هایی که از میان. خیلی موفق نبود به خاطر اینکه خب خیلی براشون روشن نبود که آینده کاری من چی میشه اینجا. نه در تفصیل لزومن اینه که حالا مثلا من الان اومدم رزومم یه شکلی دیگه شده مثلا اینها چی میشه، خیلی موفق نبود. مجموعا یه دوره یه سال نیمه اینو تجربه کردیم. ولی بچه هایی هم هستن که دو دسته ما خوشحالیم که این اتفاق میفته. یکی بچه‌ای که حالا برای ادامه تحصیل رفتن اونور و دوست دارن همواره برگردن ایران، نمیدونن کجا برگردن، نمیدونن چیکار بکنن و یکی از جاهایی که خب جدی بهش فکر میکنن ما هستیم و به همین دلیل هم دو صدها از بچه‌ها رو تو همین یه سال گذشته مثلا داشتن برمیگشتن به دلیل شخصی یا هر دلیل دیگه خب جذب کردیم. یه اطمینان خاطری مثلا یکی از مدیران ارشدی که جذب کردن خب می‌خواست برگرده، مدت طولانی بود همون جایی که بود، بالاخره یه سری تماس تلفنی داشتیم و یه ذره شرایطو خب چون خودمون هم یه همچین تجربه داشتیم یه ذره میتونیم واقعی حرف بزنیم اینکه آقا مشکلات اینه، خوبیاش هم اینه، حالا خودت تصمیم بگیر. و خوشحالم که باعث شدیم که بالاخره سری از بچه‌ها برگردن با ما باشن. یه سری هستن که میخوان برن، ما اینجا شرایط آره فراهم کردیم که امیدواریم بتونیم بیشتر نگه داریم.
من این سوالم بپرسم این قسمت رو تموم کنیم. به اوبر هند اشاره کردی، الان توی کشورهای همسایه، حالا خصوصا پاکستان، حاشیه خلیج فارس و مثلا ترکیه، لبنان، حالا شاید هم بتونیم بگیم خاورمیانه و آفریقای شمالی، غیر از اوبر که حضور داره و کریم، دیگه کی هست که مثلا بزرگ باشه و یه رهبر یک بازاری باشه؟
این اطراف فقط همین دو تا شرکت،
همین دو تا که در واقع
اوبر شدن دیگه.
کریم هم خرید عملا، یعنی این دور و ایران اوبر و مثلا سپود هپسی. و هیچ وقت مثلا مذاکراتی بینتون بود که مثلا با هم جوین شین یا مثلا اوبر بخواد بیاد مثلا یکی از شما یا سپ رو بخره؟
اوبر که نه، چون خب امریکایی بودن و هستن و خب بحث تحریم ها واسه حساسیت دو طرفه دیگه، یعنی احتمالا ایران هم خیلی مشتاق نبوده که اوبر بخواد وارد بشه. کریم کار جدی انجام داد برای ورود به ایران. ما حالا جوابتون سریع بدم، سال 96 وارد یه مذاکره جدی شدیم که منجر به امضای یه سری از تفاهم‌نامه هم شد که بعد در واقع منصرف شدیم با کریم. کریم از سال همون که ما خواستیم لانچ بکنیم قصد ورود به ایران داشتن، همزمان هم بود با برجام اون داستانای اون شکلی که یه ذره شرکت‌های خارجی مثلا داشتن نگاه می‌کردن بیایم و نیایم و اینها، تیم فرستاده بودن. ما چون این بچه ها رو مدیران کریم خب میشناختیم از با واسطه از زندگی گذشتشون، بچه های مکنزی هن، مدثر شیخاب یه تماس تلفنی با من داشت توی فروردین ماه که آقا چرا میخواین بیزنس خودتون راه بندازید، با بیخیال خیلی کار سختی اگه ما میدونستیم. واقعا راست میگفت، نه تا دل میگفت، چون بچه خیلی آدم صادقی هم هست. ما خودمون این میدونستیم واقعا سخت رو یه شاید یه تصمیم دیگه میگرفتیم، چرا میخواید این کار بکنید، بیایید ما یه سهام خوب به شما میدیم و شما بیایید در واقع اونر کریم در ایران باشید. اونر که یعنی مدیر باشید دیگه در واقع. حالا من عدد رقمیشو نمیدونم و شاید در نهایت خیلی هم فرق نمیکرد اگر اون مسیح ادامه پیدا کرد، ولی خب جواب خیلی روشن بود به مدثر که ما میخواستیم کارمند بشیم که وضع خیلی خوبی توی جایی که بودیم داشتیم، حالا چرا الان اینجا بخوایم این کار بکنیم. و در واقع اون مذاکره تموم شد دیگه، رفت 5-6 ماه بعد و هم ما یه اسکیلکی گرفتیم. حالا اون موقع فکر میکردیم خیلی بزرگ شدیم، مثلا 10,000 تا سفر در روز داریم. من اسنپم اون موقع فکرم 18,000 تا سفر در روز داشت دیگه، انقدر به یه سایزی رسیده بود که کریم تصمیم گرفته بود که خودش وارد نشه، یکی از ماها رو بخره. و اینم باز یه تجربه جالبه، یعنی وقتی مثلا نگاه میکنی یه شرکتی مثل آژانسی یا دینگ تصمیم گرفتن وارد شد، وقتی که مثلا ما 5 برابر اون اسکیل داشتیم، وقتی کریم که این کارو بلده، تکنولوژیشو داره، پولم داره، احتمالا 5-6 برابر آژانسی این تصمیم نمیگیره. یعنی من نشه مثل سخته که من بیام مثلا از اول شروع کنم، بهتره بیام که اینا رو بخرم. اونا یه سری لرنینگا داره دیگه، ولی متاسفانه چون ماها خیلی نمیبینیم تجربیات دیگران رو یا بهش اکسپوژر نداریم یا دسترسی نداریم، یه سری تصمیمات میگیریم که بعد توش میمونیم. کریم اومد، حالا به دلایلی که خیلی شفاف به ما گفتن، از مذاکره با اسنپ منصرف شدن، اومدن مذاکره با ما کردن و این منجر به یه، حالا در اون زمان یه ترم شیتی شد که امضا کردیم برای اینکه یه، اول میخواستن کل شرکت رو بخرن که باز اونجا هم ما گفتیم نه، گفتیم خیلی زوده برای اینکه شما بخواید ما رو تیک اوور کنید. در واقع ترم شیت سرمایه گذاری داشتیم، یه فکر کنم یادم نمیاد 25% یا 30% تفاهم کردیم که پولی بدن و با یه ارزش گذاری ورود کنن که به دلایل مختلف در نهایت از طرف ما منصرف شدیم. اون دوستانم البته چند ماه بعدش از اومدن به ایران کلا منصرف شدن، یعنی دیل قبلش البته میتونست انجام بشه که ما یه ذره چیزش
کردیم. پس پشیمانی از سمت چه، از سمت شما چه، از سمت کریم اتفاق نیفتاد؟
احتمالا با شرایطی که الان در واقع بالاخره به خاطر تحریم ها و اینها وجود داره، اونها که نمیتونستن ادامه بدن و خب ما هم راستش اینا رو پیش بینی کردیم. یعنی موقعی که بعد از اینکه، حالا بالاخره آدم خوشحال میشه که یه شرکت بزرگی بیاد و سرمایه‌گذاری کنه، بله، پول خوبی بیاره و اینا، ولی وقتی نشستیم دیگه اون خوشحالی رو یه ذره گذاشتیم کنار، گفتیم که آقا واقعی نگاه کن و ما داریم به 10 سال آینده مملکتمون نگاه میکنیم و فکر میکنیم و مهمه که ترکیب سهامداریمون چطور باشه، بنشستیم که این کارو نکنیم و ما معامله انجام ندیم.
خب خیلی هم ممنون، ما این قسمت رو تموم میکنیم. قسمت دوم از این مصاحبه رو هفته آینده و در قسمت بعد میتونیم بشنویم.
هر جا که این قسمت رو شنیدید اون قسمت رو هم بشنوید.
ممنون میلاد جان، خیلی ممنون.
مرسی، ممنون. خدا نگهدار. چکرم، خدا حافظ.